أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. با سپاس و ستایش خدای متعال و با درود و سلام به پیشگاه پیامبر اعظم و اهل بیت پاک و مطهر او، و با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و شنوندگان گرامی، احکام خانواده رو ادامه می دهیم با بیان احکامی که در مراسم عروسی خوب است انسان به اونها توجه داشته باشد. مراسم عروسی یکی از مسائل مهمی است که برای بسیاری از ماها و شاید بتوان گفت برای همه از جهات حائز اهمیت هست. بالاخره یک مراسم است که همراه با نشاط و شادی و شادمانی است و یک کانون مقدس شکل میگیرد، و برای چنین مراسمی هم انسان باید دقت لازم را داشته باشد که به احکام الهی همچنان پایبند باشد، برای اینکه احکام الهی هیچگاه تعطیل بردار نیست و این گونه نیست که خدای نخواسته در شرایط احکام بر انسان واجب باشه در شرایط دیگر هم احکام تعطیل بشود. در مراسم عروسی نیز واجب هست که انسان به احکامی که بر دوش اوست اهتمام بورزد و به اونها پایبند باشد. در این جلسه به نبایدهایی که در مراسم عروسی باید توجه داشته باشیم اشاره میکنم. کارهایی را نباید انسان در مراسم عروسی انجام بدهد. یکی از اون کارها بهره‌گیری از غنا و خوانندگی حرام هست. غنا حرام هست در همه جا و به خصوص در مراسم عروسی هم مورد تأکید قرار میگیرد، برای اینکه متاسفانه بعضی از افراد خیال میکند که غنا در چنین شرایطی جواز داره و مشکل نداره. اما اینکه غنا چیست؟ غنا عبارت است از صدای انسان در صورتی که با ترجیع و طرب همراه باشد و صدایی که مناسب مجلس لهو و گناه و رقص و ساز و آواز هست، خواندنش به این صورت و گوش دادن به این آواز حرام هست، هم خواندنش و هم گوش دادن. در یک تعریف دیگر باز می‌فرماید غنا آوازی است که در آن صدا را در گلو می‌گردانند که به زبان عرفی چهچه میگن. خب یک چنین آواز خوانی که به این شکل در مراسم عروسی در هر جای دیگر نباید صورت بگیره، آوازی که طرب انگیز هست، مناسب مجلس لهو و لعب، این گونه آواز حرام هست. دومین نباید که در مراسم عروسی به خصوص نباید صورت بگیرد بهره‌گیری از موسیقی یا نوازندگی حرام هست. متاسفانه گاهی دیده می شود که مجالس با تأثیر پذیری از فرهنگ غرب یا فرهنگ بیگانه در بین مؤمنین و متدینین هم راه پیدا می کند و اینجا هم از نوازندگی، از ساز و آواز حرام استفاده می کنند. خب اینجا هم که خودش رو به هر موسیقی که از نظر عرف یک موسیقی لهوی و مطرب باشه، مناسب مجلس ساز و آواز و رقص و عیش و نوش باشه، این گونه آدم به این موسیقی خودش رو مبتلا نسازه. حالا فرق نمی کند که این موسیقی ملی باشد، بیگانه باشد، کلاسیک باشه، سنتی باشد یا نه، موسیقی های جدید باشه. همین که انسان احساس میکنه این موسیقی مخصوص مجلس لهو و لعب و مطرب هست، باید خودش رو از اون دور نگه دارد. یکی از سوالاتی که خیلی افراد به اون مواجه میشوند و هنوز هم مزبنده شفافی ممکنه صورت نگرفته باشد، همین موسیقی مطرب و لهوی هست و راه تشخیص موسیقی مطرب و لهوی، که در پاسخ به این سوال بیان داشتند که موسیقی مطرب و لهوی آن است که به سبب ویژگی هایی که در خودش داره انسان را از خدای متعال و از فضائل اخلاقی دور می کند و به سمت بی‌بندوباری و گناه سوق می دهد، و مرجع تشخیص چنین موسیقی هم باز خود عرف است. یک موسیقی که نواخته می شود یا گذاشته می شود اگر انسان را از یاد خدا، از فضایل اخلاقی، از کمالات انسانی دور بسازه، یاد خدا را از انسان دور کنه و انسان را به غفلت وادار کند، این موسیقی موسیقی لهوی است و انسان باید خودش را از آن دور نگه بدارد. و موسیقی هم که در اسلام حرام شده است، همین نوع از موسیقی است که سبب بیگانگی است خدا، سبب تحریک شهوت و آلودگی به مفاسد دیگر می شود. خب اینها موسیقی هایی که در اسلام حرام هست. البته ممکنه کسی هم بگوید که من موسیقی گوش میدم یا می نوازم بدون این که هیچ گونه از این آثار را داشته باشد، نه بیگانگی از خدا برای من به وجود می آوره، نه به سوی شهوت و گناه من را تحریک می کنه. اما در این گونه مسائل انسان باید عرف را در نظر قرار بدهد و البته عموم مردم هم وقتی از این مسائل متاثر می شوند، خب این مسائل ولو برای یک فرد هم تأثیر نداشته باشد، انسان باید تابع عموم مردم رفتار بکند. کما این که در بحث حرمت شراب این مسئله وجود داره که شراب درست است و خاطر که مست کننده است حرام شده است، اما حالا کسی نباید استدلال کند که چون برای من شراب مست کننده نیست پس برای من جایز است. نه، برای اون کسی هم که از شراب مست نمی شود، برای او هم استفاده از شراب حرام هست. بنابراین یکی از نبایدهایی که در مراسم عروسی باید به اون توجه داشته باشیم همین استفاده نکردن از موسیقی های حرام و مطرب هست. سومین نبایدی که در مراسم عروسی باید توجه کنیم که به اون مبتلا نشویم، بهره گیری از رقص و پایکوبی هایی که حرام هست. خب در این مسئله فقها نظرهای دادن. برخی از فقها فرمودن که اگر رقص فسادی بر آن مترتب نباشه جایز هست. بعضی دیگر رقص زن برای زن و مرد برای مرد را استثناء کردند. بعضی هم فقط رقص زن برای شوهر را استثناء کردند. اما خوب است که انسان از چیزی که حتی برای او شبهناک هست و مشتبه هست و معلوم نیست واقعا جایز است یا جایز نیست اجتناب بکنه. برای اینکه بسیاری از فقهای بزرگوار ما به این مسئله پرداختن، مثلا در پاسخ به این سوال که رقص مردان در برابر زنانی که از محارمشون هستند، همچنین رقص زنان در برابر مردانی که با اونا محرم هستند، آیا درست است یا درست نیست؟ جواب دادن که در رقص حرام فرق بین مرد یا زن نیست و همچنین فرق نمی کند که در برابر محرم باشد در برابر نامحرم. به صورت کلی باید انسان از اونها اجتناب بکند. چهارمین نکته‌ای که باز جز نبایدهای مراسم عروسی هست این است که از آلات و وسایل لهو و لعب استفاده نشود. مثلا سوال کردن که حالا چه چیزهای مخصوص وسایل لهو و لعب هست؟ آیا زدن ساز بی حلقه در مراسم عروسی جایز است یا نه؟ بعضی از فقها بیان داشتن که ساز اشکال داره. سوال دیگر که تنبک و دائره در مجالس عروسی چه حکمی داره؟ جواب دادن که جواز اون باز هم محل اشکال هست. باز بیان کردن که حکم دائره دف زدن در عروسی زنانه و مجلس عقد، مجلس جشن بعد از عقد، خواندن زن در مجالس زنانه، زدن دائره در مراسم ختنه فرزند و امثال اینها چه حکمی دارن؟ جواب دادن که تنها غنا و آواز در مجالس عروسی زنانه استثناء شده، در بقیه موارد حرام هست. اینم نظر بعضی از مراجع هست. سوال دیگر مثل تشت کوبیدن در مجالس عروسی چگونه هست؟ جایز است یا نه؟ جواب دادن که جزء لهویات هست، اگر ترک بشود احتیاط در این است. نی زدن اگر موجب فساد باشه چه حکمی داره؟ جواب دادن که از قبیل آهنگ هایی که مناسب مجلس لهو و فساد هست، اگر از این گونه باشد حرام هست. دایره زدن در مجالس عروسی و غیر عروسی، جواب دادن که حکم بقیه آلات موسیقی را دارد و فرق بین مجلس عروسی و غیر آن نیستن. و یکی از کارهای دیگری که نباید در مجالس عروسی اتفاق بیفتد، شرکت در مجالس عروسی آلوده به گناه هست. اگر انسان احساس میکند که وقتی در یک مراسم شرکت میکند اونجا قطعا رقص از ساز و آواز هست، گناهان دیگه ممکنه صورت بگیرد، محرم و نامحرم اونجا با هم اختلاط و با هم قاطی میشوند، در یک همچنین مجالس خوب است انسان شرکت نکنن، اگر رقص به گونه‌ای باشه که باعث تحریک شهوت باشه یا مستلزم فعل حرام باشه یا مفسده‌ای بر این رقص مترتب باشه، شرکت در چنین مجلس رقصی جایز نیست. و شرکت در مجلس رقص اگر به عنوان تأیید یک کار حرام دیگر محسوب بشود یا مستلزم یک کار حرام باشه، بازم جایز نیست. و در غیر این صورت اگر یه رقص ساده و معمولی باشد، خب شاید جواز هم داشته باشه. یکی از کارهای دیگری که خوب است انسان پرهیز داشته باشد، و متاسفانه بعض از مؤمنین و متدینین هم به این مسائل مبتلا می شوند به خاطر بحث رفاقت یا بحث خانوادگی و فامیلی، با این که می دانند در مجالس عروسی حرام خلاصه صورت می گیره، بعد بهانه می آورند که بالاخره اگر نرویم ممکن است صاحب مجلس از ما ناراحت بشوند و شرکت می کنند و این مسئله را یک عذر برای خودشون در نظر می گیرند. خب اینجا شرکت در مجلس گناه به هیچ وجه جایز دانسته نشده است و خوب است انسان از این گونه مجالس خودشون رو دور نگه دارن. و نکته دیگر هم که گاهی در مراسم و مجالس عروسی دیده می شود و متاسفانه ممکن است روز به روز هم افزایش پیدا بکند اگر مؤمنین و متدینان به این مسئله دقت لازم رو نداشته باشند، این است که بالاخره در مراسم عروسی افرادی دعوت می شود به عنوان رقاص، به عنوان کسانی که ساز می نوازند و آلات موسیقی رو به همراه خودشون می آورند. خب این یک از مسائل است که بالاخره باید از نظر شرعی بدانیم جایز هست اولا یا جایز نیست، و بعدم وقت دعوت می کنیم هزینه های هنگفتی برای این مسائل پرداخته می شود. آیا پرداختن این هزینه ها از نظر شرعی جایز است یا جایز نیست؟ جواب دادن که این گونه کارها جایز نیست و در قبال این کارها پول هم که پرداخته می شود، نه دادنش و نه گرفتنش جایز هست. خب اینها مسائل است که برای کسانی که مؤمنن، متدینن و همان گونه که انسان در مراسمی کفن و دفن میت حتی به یک مستحب نهایت دقت رو می کند و سعی می کند کوچکترین مکروه هم در این مراسم صورت نگیرد، بالاخره مراسم عروسی هم یکی از کارهایی است، یکی از شرایطی است که انسان به اون مبتلا می شود. مؤمنینی که در اون مراسم در تشییع جنازه، در دفن میت، برای تلقین میت و خیلی از مستحبات سعی می کنند کوچکترین مستحب به حتی تعطیل نشود و کوچکترین مکروه هم صورت نگیرد، چرا همین مؤمنین، همین متدینین در مراسم عروسیشون اینقدر وسیع و گشاده نظر می شوند که بسیار از محرمات رو جایز می دونن، بسیار از گناهان و آلودگی ها رو در این مراسم بیشکال می دونن، در حالی که این گونه نیست. بالاخره همه ما باید به این وظیفه اسلامی و شرعیمون آگاه باشیم. بالاخره ما می خواهیم پیسنگ و سنگ بنای یک کانون مقدس رو شکل بدیم، چرا اجازه بدهیم که در این کار مقدس و در این کار خیر آلودگی، گناه و معصیت راه پیدا بکند؟ حالا مردم چی میگویند؟ رسم رواج چیست؟ خب اونا هر کاری، بالاخره فرهنگ های دیگه هستن، پیروان ادیان دیگه هستن، خیلی از کارها برایشون جایز است، مشکلی ندارن. اما مؤمنین و متدینین چرا خودشون رو شبیه اونها بسازن؟ هر کاری که اونها انجام میدن اون رو برای خودشون هم جایز بدانن. امیدوارم که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت کند که انشاءالله خودمون رو بدانیم داریم از چه دینی و آیینی پیروی میکنیم و برای هر مراسمی از چه احکامی باید پیروی کنیم، عملی به اونها را جزء وظایف اصلیمون قرار بدیم. انشاءالله برای همه عزیزان آرزوی توفیق عمل به احکام اسلامی در همه شرایط، مخصوصا در مراسم عروسی رو نیز آرزومندم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.